از اینکه مجدداً توفیل دست داد و سروران رو زیارت میکنیم. خوشحال میدونم که انشاءالله خداوند به همه شما توفیل رو داده باشد که از ایام که فراغتی پیش میاد برای اصلاح، برای بازنگری، برای ارتقاء وجودی استفاده شده باشه. انشاءالله در بحث های گذشته گذریم در حد گذر بر انسان شناسی عرفانی کردیم و گفتیم که در یک نگاه ده لایه باطنی انسان در نگاه عرفانی وجود داره که این ده لایه منطبق میشه بر ده مرتبه از سلوک، یعنی سیر الالله 100 منزل یا 1000 منزل یا 3000 منزل از خودی تا رهایی از خودی و رسیدن و وصول به خدا. هر تعداد منزل ها رو چه زیاد چه کم کنیم اینا منطبق میشه بر مراحل باطنی حرکت انسان و مراحل باطنی وجود انسان. در حقیقت این سیر، چون انسان یک وجود کشدار دو سر خط حلقه هستی، به حقیقت به هم تو پیوستی، تمام موجودات دیگه در یک حیطه وجودی ثابتن، نه بالا میرن نه پایین، چه جماد و نبات و حیوان و چه ملک و موجودات عالم ملکوت. ما منا الا له مقام معلوم، همه ملائک در یک حدی بوده اند، هستند و خواهند بود. یعنی از همون اول هر چه لازم بوده بهشون داده شده، دیگه استعداد ندارن. هر چه استعداد بوده از همون اول به فعلیت رسیده تمام و کمال، یعنی خلقشون ملازم با فعلیت تام میشونه. اما انسان خلقش همراه با فعلیت نیست. فعلیت یعنی به بالفعل رساندن. یک سری استعداد، قوه ها، امکان ها، امکان مثلا فرض کنید به اینجا رسیدن، امکان این شدن، هر چی میخواد باشه درش هست. از عوالم مادی که بریم بالاتر دیگه قوه و استعداد نیست. یعنی جبریل از روز اول همون مرحله‌ای رو که از روزم زمان نداره ها، اینا زیغ تعبیره، از همون بد به خلقش در همون مرتبه‌ای که بوده و با اطاعتم بالاتر نمیره و پایین‌تر هم نمیره. اون ملک جزئی هم در همون رتبه ملک جزئی بوده و همه موجودات ملکی دیگه به همین کیفیت. چون اینجا قوه و استعداد فعال کردنش بالا میبرش، عدم فعالیت هم پایین میبرش. این دو سر خط حلقه هستی از ضعیفترین و ناچیزترین مرتبه وجود که پایینتر از مرتبه جمادات باشه تا برتر از عوالم عقول که متصل بشه به عالم اسماء و صفات خدا، این توان حرکت داره. این دو سر خط از ضعیفترین تا قویترین تا که بشه آینه تمام نمای خدا. چون این هست، این اصلا در وجودشه. قوه رسیدن از نزدیک به صفر تا اون نامحدود. حرکت و سیر هم یعنی همین سیر باطنی. بذارید یه مثال بزنم. یه فردی که حرکت میکنه از اطلاعات صفر به دنیا میاد، هیچ اطلاعی نداره. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خداوند شما رو از شکم مادرم خارج کرد در حالی که هیچ نمیدانستید. از اون طرف ابزارهای این دانش رو هم داد و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. خب حالا بچه از روز اول به دنیا میاد، یه چیزایی رو میبینه، یه چیزایی رو میشنوه، یه چیزایی رو لمس میکنه، یه چیزایی رو بو میکنه، یه چیزایی رو میچشه. از اینجا دائره علم شروع میشه. بعد اینا علوم حسی جزئی هم. بعد یکم بزرگتر میشه، مثلا دو سه ماهه میشه یا یکم بیشتر، محبت پدرش رو درک میکنه. پدر که میخنده یا بهش اخ میکنه اینو میفهمه، اما هنوز مفهوم کلی محبت رو نفهمیده. حتی میاد بالاتر، این دائره معلوماتش بیشتر میشه. میره مدرسه، میره مثلا دبیرستان، میره دانشگاه، تا بشه یک نظریه پرداز در حد عالی یک رشته. این یه سیر کرد دیگه، درسته؟ سیر و حرکت کرد از مجهولات به معلومات. این سیر کجا اتفاق افتاد؟ سیر درونی بود دیگه. این سیر درونی که اتفاق افتاد، سیری بود از یک مرحله وجودی پایین به یک مرحله وجودی بالا، بالاتر. هنوز البته در حد علم حصولی هستیم. باز توی این سیر دیگه چه اتفاقی میفته؟ چرا میتونست این سیر رو بکنه؟ این حرکت رو داشته باشه. حرکت یعنی خروج از قبه به فعل. این امکان رو داشت، به فعلیت رسوند. یعنی امکان این سیر در او بود. به عبارت دیگه تمام این مراحل علمی درش بود به صورت بالقوه. هی طی مسیر کرد، گام به گام رفت جلو، رفت جلو، گسترش وجودی پیدا کرد، گسترش وجودی پیدا کرد تا اون نهایتی که رسید، هر چقدر میخواد باشه. یک دو سه تا مطلب اینجا داشت. اولا این قوه داشت و امکان رسیدن و استعداد. قوه رو به فعلیت بدل کرد، یعنی در حقیقت حرکت کرد. این حرکت هم در درون جانش اتفاق افتاد. در درون جانم، نه درون بدن یا درون مغز، در روحش اتفاق افتاد. وقتی که میگیم ذهن، شاید مکرر عرض شده، منظور از ذهن روحه، مرتبه ای از روحه. پس یه حرکت اشتدادی، یعنی حرکت از ضعف به شدت، از ضعف به قوت، در درون جان. سیر و سلوک همین همچه چیزی، یعنی این مراتب رسیدن به خدا تا اون حد اعلا به صورت قوه در همه ما هست. حالا اگر اینو فعال کنیم، به سمتش حرکت کنیم، این سیر رو میشه سلوک. اگر فعالش نکنیم و این حرکت صورت نگیرد، میشه اون حال پستر از جماد، نه پستر از حیوان. پستر از حیوان که خیلی خوبه، باز به جای آدم ممکنه برسه که از گیاه هم پایین تر بیاد، از جمادات هم، ویژن ها هم پایین تر بیاد. این شد دو سر خط حقیق هستی به همه پنج پیه هست. اون مراحل چی بود؟ اون مراحلی که بالقوه میتونست بره، اون ده مرحله بود که عرض کردم، نفس و قلب و روح، که چهار مرحله نفسی داشتیم، سه مرحله قلبی و چهار مرحله روحی. اینا توضیحات مفصلی داره که دیگه باید بخوایم وارد توضیح همه اینها بشیم، این مقدار کارمون کن پیش میره. و چون بنا داریم دیگه منازل رو شروع کنیم، از این مراحل انسان شناسی عرفانی میگذریم که هر مرحله با مرحله دیگه چه ارتباطی داره، چه خصوصیتی داره، در چه مرحله ایش انسان میرهد از عالم ماده، در چه مراحلی هنوز خطر هست. اینا همین باید بحث بشه. من تا دیگه فرصت این بحث ندیم، چون خود اون یک سلسله بحثه که انسان در نگاه عرفان چجوریه. این ده مرحله که از نفس اماره شروع می شد تا همینجور می آمد بالا، نفس لوامه، تا برسه به نفس مطمئنه، بعد برسه به مقام قلب و اون سه مرحله قلبی و مقام روح و چهار مرحله مقام سر و تا آخر برسه به بحث وصول به خداوند، که اونجا عارف هرچی میبیند خدا میبینه و هرچی میشنود خدا میشنوه، یعنی از مجرای الهی میشنوه، به همین خاطر میشه حرفش حق. اینها این ده مرحله منطبق است با ده قسم اصلی. گفتیم صد منزل دیگه، هر ده منزل رو تو یک مجموعه ده تا جا دادن که متناسب است با یکی از اون ده مرحله باطنی انسان. حالا برای اینکه ما نقشه راه رو اجمالا تو ذهنمون باشه که میخواییم چه کار کنیم، از کجا میخواییم شروع کنیم، به کجا میخواییم برسیم، فقط یه گزارش اجمالی از این ده مقام و صد منزل عرض میکنم تا بعد انشاءالله اگر برسیم همین جلسه، اگر نرسیم از جلسه بعد یکی یکی منازل رو شروع کنیم. فهرست منازل این. این نکته هم باز اضافه کنم، ممکنه مثلا تو ذهن پیش بیاد چجوری عمل که یک حرکته و حرکت هم گذراست، چطوری در ما یک تجسم ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید یک کسی یک کار خیلی کرده، مثلا نماز خونده. نماز چیه؟ نماز عبارت است از چند تا حرکت دست، چند تا حرکت بدن و یک سری حرکات لب. روزه چیه؟ روزه عبارت است از اینکه روزه که هیچ چی نیست، هیچ کار نکنی. روزه عبادت انجام ندادنیه، یعنی کاری رو باید انجام ندی بر اساس سایر عبادت. حج چیه؟ یه سری حرکات، یه سنگ زدن و نمی‌دونم چادر گشتن. چطور این اعمال ظاهری که عبارت است از یک سری اعراض، اعراض این چیزایی که میرود وجودی نداره، این حرکت من یک عدد چیز جا بجاش، این چطور میتونه یک ملکهی بسازه که همیشه همراه من باشه؟ یعنی در حقیقت این چجوری من رو میسازه؟ این حرکت من رو میسازه. مثلا یه جا حرفی میشه، یه حرکت مثلا میگه فلان، مثلا آقا اینجوری گفته، یه با چهره اینجوری کنه، ای بابا. این ای بابا با این حرکت جمع شدن چهار تا عضله چطور میتونه انسان رو بسازد؟ چون انسان رو ما جسمی داریم، جسم اون رو خداوند از طریق مجرای پدر مادر ساخت، همینی هست که هست، و یه حقیقتی داریم که سازندش کیه؟ خودمون. زشت و زیباش دست خودمون. گفتم ما پیکر تراشیم، ما مجسمه سازیم، تمام اعمالمون، رفتارمون، نیاتمون، حالاتمون، افکارمون داره این رو میسازه، پیکره درونمون رو. این سالم جواب بدیم خیلی به اختصار تا بعد وارد اقسام بشیم. قبلا گفته شد که سیر، این حرکتی که ما داریم یک سیر باطنی است، یعنی حرکتی که در عرفان مطرح میشه، اما برای همین سیر باطنی از ظاهر استعانت جسته میشه به چند توجیه. یکی این که همین امر ظاهری که ما انجام میدیم به باطن صعود میکنه، یعنی نفوذ میکنه به باطن، یعنی همین اعمالی که انجام میدیم، همین صدقهی که میدیم صعود میکنه میشه جزء جان، چون عمل ما بود. همین عمل در سطح ظاهر یه تأثیری در اون سطح باطنی میذاره، به درون نفس میاد. به درون نفس که آمد، هر چیزی در درون نفس آمد میشه عین نفس، انرژی. بنابراین جدا از انسان نیست. به همین خاطر که قرآن میفهم و ان لیس للانسان الا ما سعا، همین سعیهاش نه عملهاش، سعیهاش رو می سازه. پس عمل میشه عین جان. این اول. ثانیاً همین سعی و همین عمل، همین چهره‌ای که اینجوری کردیم یا همین چهره‌ای که باز کردیم از کجا اومد؟ چرا اعمال دو نفر متفاوتن؟ مثلا فرض کنیم دو نفر پدرشون میمیره، یه نفر میگه این چه زندگیه، ای خدا چرا اینجوری کردی؟ یه نفر یه واکنش دیگه نشون میده. این اعمال ظاهری از کجا نشأت میگیرن؟ دقیقا از همون نفس. یعنی مصدر و مرجع اولیش همون نفسه که میاد در سطح ظاهر، این ظاهر با در باطن اثر میذاره. یعنی یک سیکلیه که رو هم اثر میذاره، ظاهر در باطن، باطن در ظاهر. به همین خاطره بعضی وقتا که آدم اون باطن آماده رو نداره، گفتن حداقل در سطح ظواهر عمل کن. یعنی بعضی میگن آم حال نماز نه، تو نماز حال نداریم پس نخونیم، ولش کن، چون نماز دیگه که به درد نمیخوره مثلا. یا بعضی میگن ما میایم تو جلسه عمل که نمی کنیم پس نیاییم، ولش کن. تو اینجور موارد میگه خب این باطنه اونقدر قدرت نداره تا عمل ظاهری رو بسازه. چه کار کن تو؟ تو حالا با یک اراده مضاعفی، با یک زحمت و معونه بیشتری به ظاهر حداقل انجام بده تا این ظاهر در اون باطن نفوذ کنه. مثل جریان آقا امام حسین علیه السلام، میگه نمیتونی گریه، اصلا دل سخت، اشکال نداره، خود رو گریه بزن. این که فهمدن کسی که گریه کند یا بگریند یا اینکه نه، اصلا گریهش نمیاد. تکلیفش چیه؟ تکلیفش این است که خودشو به گریه بزنه، چهره در هم بکشه، سر بذاره به چشماش یکم فشار بیاره، امثال دیگه. این دستور سلوکیه ها، نه صرفا بگم خب این کار خیلی خوب است، این کار رو انجام بدیم. یعنی اگر در مرحله هستی که اینقدر قلب آماده داری که عطوفتت تحریک بشه و چشمت گریان بشه که انجام بده تا هی چی بشه؟ آماده تر بشه. اگر در این مرحله نیستی که این آمادگی رو نداری، برای اینکه آمادگی رو کسب کنی خودت رو به این آمادگی ها بزن. اگر حال نماز نداری با معونه بیشتر نماز بخون و هی سعی کن که حواست تو نماز جمع کنی تا کم کم اثر بذاری، چون از رو هوا که یک دفعه آدم تغییر نمی کنه، با همین اعماله که تغییر می کنه. این اعمال از درون می جوشد، در درون باز تأثیر می زاره. میگه اگر بیرون حال نداری از درون استنداد بگیر، اگر درون مساعدیست از بیرون استنداد بگیر تا در درون خودت اثر بذاری. اینا نکات دقیق روانشناسی انسانیه ها، این روایت که ما همینجور ساده از کنارش رد شدیم. مثلا حالا خودشو بگیر، یک وقت هم شاید مسخره کردین آه چیه خودشو بگیر یه بزنه مثلا. خب پس اون مصدر اصلی همین چگونه این اعمال در جان ما اثر میذاره، چون از خود جان نشأت گرفته، مثلا اون درون نفس نشأت گرفته که این کاری که میکنه کار قلبیش نتیجهش حبوط به سطح اعمال و ظواهرش. مثلا همین صفای باطنه که به صورت نوع دوستی انفاق ظهور میکنه. چرا یه نفر مثلا یک کسی گرفتاره، دو نفر از کنارش رد میشن، یک نفر کمکش میکنه، یک نفر نه، اون صفای باطن بیشتر داره ظهور میکنه، ظهور و بروز میکنه. اون صفای باطن بیشتر داره به صورت عبادت متجلی میشود. یعنی عبادت که داره همون صفای باطن تجلی یافته در سطح ظواهره تو که میشه این حیات ظاهره، اون حال قلبیه، اون آمادگی قلبی تبدیل میشه به شکل مثلا خوشدلی. مثلا خوشدلی تبدیل میشه باز در یک سطح ظاهر به مثلا فرض کنید کمک، یا مثلا فرض کنید که کسی کاری کرده ازش بگذره. همین اموری که ما انجام میدیم نتیجه یه حال درونی ماست. یک نکته دیگه هم داره، اینم اضافه کنم به این جواب، و اون این که ما در همون لحظه‌ای که کاری انجام میدیم با اعضا و جوارحمون، در حقیقت دو تا قسمت از وجود ما فعاله، یکی اعضا و جوارح و ظواهر ما، یکی در همون حال قلبمون فعاله. یعنی در همون لحظه عمل نفس و قلب هم فعالند. به همین خاطر که می‌فهمند که لکل امرئ ما نوا، اون قسمت فعال اصلی هم قلب است. برای هر کسی از هر کاری بهرهش چقدر؟ به اندازه نیتی که داره. اگه نیتش خالصه بچه انجام داد. دوست من مثلا نماز خوندن، اون عمل قلبی که همراهش هست، آیا همراه این عمل ظاهریه؟ هر دوتاش مثبته یا عمل قلبیه در جهت ریاست؟ چون عمل قلبی هم هست، یعنی هر دوتا اون اخلاص اون نیت امثال اینها فعالن و از طرفی همین عمل ظاهری نتیجه یک حالت قلبیه، یک صفای قلبیه، یک خوشدلیه که ظهور کرده، این جلوه میکنه و بعد در باطن آدم هم اثر میذاره. خیلی مثلا بفهمیم فراهه، مثلا تو حال یقظه، یقظه که یک منزلی و اولین منزل از منازله، کی به وجود میاد؟ یه حال درونی حسرت وقتی بر آدم غالب میشه، یه دفعه میگه وای بر من چه کار کردم. این حال درونی او رو به صورت آه و واویلا و اشک و اینها ظهور میکنه در درونش. یعنی این در جانش اثر میکنه و باز همین حسرت باز در دلش، همین عمل در دلش اثر میذاره. این هی رشد میکنه. یک مکانیزم گناه و ثواب هم همینه. گفتن وقتی که کسی فهمیدن کسی خطایی کرد سریع توبه کنه. چرا؟ چون اینا مکانیزمای تشدید شونده است. به عبارت بعد از علوم فیدبک مثبت داره. یعنی آدم گناه میکنه، اگر سریع با اعمال ظاهری و اون که نفوذ کنه در قلبش جلوشو نگیره، این سبب میشه توفیق از دستش بره، قلبش سخت بشه. قلبش سخت شد، توفیقش کمتر میشه، امکان گناهش بیشتر میشه، امکان خیرش کمتر میشه، باز گناه جدید، گناه جدید سخته، تا اینکه یک جایی برسه که به طور کلی این فرد دیگه از اون امید اصلاح شدن خارج بشه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، نهایتشون به این جایی رسید، همین با همین کار خلاف، خطاهای کوچیک جلوش نگرفتن، این هی فیدبک تشدید شد تا فرد از مرحله شرک به خدا یا تکذیب آیات خدا سر در آورد. از اون طرف کار خیر هم همینطوره، کار خیر میکنه، این در قلب اثر میذاره، قلب آماده تر میشه، شوقش به ثواب بیشتر میشه و کار خیر بعدی و ترک گناه این که انجام داد، اون کار خیر بعدی، کار خیر بعدی توفیق بیشتر، قلب نورانی تر، تا برسه به یک جایی که دیگه نهایتی در سیر نداشته باشد. من به خدا برسه. این پاسخ به این سال، البته دو سه تا پاسخ دیگه هم دارد، اما به همین حد باز فکر می‌کنم کافی بود. با این توضیح ده مرحله سیر الالله که هر مرحله ده مرحله داره میشه مجموعاً 100 منزل، این طوریه. این باز قبلن هم عرض کردم که اینها یک امر اجمالیه، یعنی ممکن است یکی در یکی از این مراحل تا آخر عمرش بمونه، بستگی به اون استعدادش، بستگی به تلاش و همتش، ممکنه یکی چند مرحله رو با هم طی کنه، بستگی داره دیگه آدم چجوری وارد بشه. بعد با یک توبه مردانه چندین مرحله رو طی کردن، با یک توبه مردانه اصلا اساتید بزرگ ظاهرن از مرحوم های قاضی اینطوری تو ذهنم هست، این فهمدن که استاد ما فهمیدن که گفتن اگر کسی توبه مردانه بکنه این تا آخر کارش درست حرکت میکنه. علت شکستنها، رفتنها، بازیچه شدنهای حرکت این که از همه اول گام درستی بر نداشته، یه همت مردانه ای نکرده در وجود این سمت خدا و سلوکشم که اصلا سالک نشده، که هیچی دیگه سالک نشده. کسی که توبه درستی بکنه سالک میشود، وگر نمیشه بازیچه. بعدم خسارت هایی میبینه که غیر قابل جبران گاهی وقتا. بعضی ها حالشون اینطوریه، میرن میان بعد فکر میکنم با این رفتن آمدن میشه مثلا به یک جایی هم رسید، یه روز گناه، یه روز مثلا توبه. یه سیدی طلبه یه زمانی یکی از شاگردای مرحوم علامه تهرانی آوردش اینو معرفی کرد، خیلی شوق و ذوق حرکت الهی هم داشت، معرفش کرد به مرحوم علامه تهرانی، ایشون هم پذیرفتنش. بعدن به جهاد یه سری حرفای بد و بدر شده بود که کار نداریم، ایشون رفت و نیامد. بعد فهمید که اشتباه کرده و یه چیزی رو از دست داده، برگشت. گفتش که خب برگشت و دستور میخواست و اینها. ایشون فهمیدن که نه دیگه نمیشه، بعدش کرد. و بعد فهمیدن سلوک بازیچه نیست، تو امروز بری فردا بیا. این بنده خدا که ایشونو آورده بود، ایشونو برداشت برد همدان. همدان قبر مرحوم بهاری همدانی، از شاگردان برجسته مولا حسین قلی و از عرفای بزرگ عصر خودش بود. در اون همدان یکی دیگه از شاگردان مرحوم علامه تهرانی بود، شاگرد قوی بود، خیلی برجسته هم بود و این با اون مرحوم های بهاری همدانی سر و سری داشت، یعنی میرفت باهش ارتباطی برقرار میکرد، اون بهش حرفهایی رو منتقل میکرد. مرحوم بهاری همدانی بهش معارفی رو القا میکرد، چیز سوالایی که میپرسید جواب میداد. حتی بهش هم نگفت بودن چی شده، که ایشونو بردش اونجا همدان. بعد ایشون ارتباطی برقرار کرد با مرحوم بهاری. بعد آقای بهاری گفته بودن که این آقا از ولی خدا سیلی خورده و مرحوم علامه تهرانی به رحمت خدا رفتن و این شاگرد محبوب شد دیگه نبود. سلوک مثل چیزای دیگه نیست بگن که خب آقا حالا شما بزرگواری که مثل دو تا دعوت میشه بگن حالا شما بگذارید، اینا اینجور قضای شما بگذارید و اینا نیست، این دیگه از حیز انتخاب خارج شد. کسی که حرکت میخواد بکنه باید درست حرکت کنه، درست. و اگر درست حرکت کنه انشاءالله خدا توفیقش میده و میرسه. چون گاهی وقت آدم اول حرکتش، خصوصا کسایی که متحول شدن، اولش آتشی هم، تندن، داغ هم، خیلی حال خوبی دارن، بعد کم کم میبینی حال رفت. اینا خیلی باید به فکر خودشون باشه، خیلی برد بشه. و شایی هم هست اونایی که حالشون رو حفظ میکنن 1% شاید باشه، و اگر حفظ کنن میرسن، حفظ کنن میرسن. ها آمدن خدمت رسول اکرم گفتن که آقا ما دو شخصیتی شدیم، یه زمانی در محضر شما هستیم، حال خوش داریم، دلمون از دنیا کنده شد، در کسی بدمون بد و بیرا بگه توی این وادی ها نیستیم که چنگ بزنیم صورتش رو بزنمون دعوا کنیم و اون یکی چیزی بگه. از انگار کرامت نفس پیدا میکنیم، افق دیدمون از دنیا میره بالاتر، علوبتر پیدا میکنیم، بالا میریم، این برم برم با زن و بچه و کوچه و بازار و مسائل مالی و این زیاد گرفت، اون کم گرفت، این یکی پول ما رو ندار، باز همون میشیم که هستیم. آقا فهمیدن که نفاق نیست اما بی ثباتیه، این بی ثباتیش از منه ها. بلکه اگر بر اون حال ثبات داشته باشیم، اونایی که متحول میشن اگر بر حالشون ثبات داشته باشن، حضرت فرمودن اذن لصافحتم الملائکه ولمشیتم علی الماء، به عالم ملکوت راه پیدا میکنید. بر همه ممکنه این آدم حرکتی بکنه و اون حالش رو حفظ کنه، مهم حفظش. و اگر اون که حرکتی میکنه بعد حالش از دست میده، همه باز بیشتر حسرت میخوره که آمدم و پا توی این رکاب گذاشتم و سوارش نشده، میتونست این منکب منو اوج بده. مرحله اول یا قسم اول از اقسام ده، دهگانه، طبق این تقسیم، این تقسیم وحی منزل نیست، این تقسیم عمومی رایج است که اسمشو گذاشتم بدایت، در ورودی. ده تا قسمت توش داره، یعنی انسان تا یه توفیقی حاصل میشه میخواد در رو بکوبه و از اون چرت و اون خواب و اون غفلت بیدار بشه، اولش میشه یقظه یا بیداری که اینو تو مراحل قبلی توضیح دادیم که این اولین مرتبه ورود به کار. بعد وقتی که بیدار شد، فهمید که تا حالا تحت سلطه نفسش بوده، تا حالا اسیر نفس بوده، نه امیر نفس، اسیر شیطان بوده نه حاکم، بنابراین اعمال مخلوطی انجام داده، خوب و بد انجام داده، اینجا توبه میکنه. دومیش میشه مرحله توبه. وقتی که توبه کرد میبینه که با اینکه توبه کرده هنوز مخلوط داره، بنابراین شروع میکنه به محاسبه برای که پاکسازی کنه. این سه که این ستا رو فکر میکنم توی اون دوره قبل گفتم، ستای توبه و یقظه و محاسبه رو جلسات قبل پارسال بود که بود گفته شد. البته باز دوباره اینا رو از اول میگیم چون ستا گفتیم، این ستا رو با یک روی کرده دیگه دوباره میگم خدمت دوست. بعد که محاسبه کرد که حسناتش بر سیئاتش چربید و موانعش کم شد، اینجا انابه صورت میگیره. این هم توضیح داده دیگه، همونطور که محاسبه و توبه اینا توضیح داده دیگه، چندین جلسه طول کشید دیگه، حالا توضیح ندم. انابه که کرد، مرحله بعدش تفکر، تفکر که انجام داد به مقام تذکر و منزل تذکر میرسه. منزل تذکر رو که طی کرد به مقام اعتصام میرسه، اعتصام به خودش. اعتصام رو که در خودش پدید آورد، درش ملک شد، به مرحله فرار میرسه، فرار به سمت خدا از کید شیطان و نفس و اینها. این که در آدم ملک شد، مرحله بعدش ریاضته، که البته اینا همه باز میگم توضیح دارن، داریم فهرست که بدیم چیا میخواد گفته بشه توی این عمری که اینجا پایین بود. و بعد از ریاضت سما، سما البته نه به معنی اون رقصی که توی رقص سما، نه سما یعنی حرف شنوی پیدا کردن بینه، یعنی تازه از این به بعد بینه حرف خدا چقدر به جانش مینشینه. تا حالا قرآن میخوند تأثیر نمیذاره، حالا قرآن میخوند اینه دل تکونی دوست ندارد قرآن رو ببنده. این بدایت یا آغاز کار. اگر این طی کرد این مرحله قسم بدایت رو و این ده مرحله رو گذروند، وارد قسم ابواب میشه. اول تازه از اینجا درهای سلوت میخواد کم کم برش باز بشه، چون مانع حال تا حالا این دهتا چی بود؟ این دهتا تو مرحله نفس اماره بود، مانع زودایی بود، فرار کنیم از این موانع اینا فرار. حالا میخواد ده مرحله بعدی پیدا بشه، ده منزل بعدی که منتقبه بر اون مرحله دوم نفسه. چیکار میکنه اینجا؟ میخواد حالا از علائق ببره، یعنی میخواد قوای نفسش رو اصلاح کنه. چی هست؟ گام اولش حزنه. البته حزن همه اینا معنا داره، اینا دیگه تکرار نکنم، همه اینها معنا داره. ممکنه معنای اولی که الان عرض میکنم و به ذهن متبادر میشه، منظور از اون حزن اون چیزی که تو ذهن الان هست نباشه. بعد خوفه، بعد اشفاق این اون حالت دلهوره، دل میلرزه. بعد خشوع است، بعد اخبات یعنی اون حالت نهایت تواضع در مقابل خدا. خبیت به این مثلا مثل این موکت، یعنی الان اینجا یه فرش داریم یه موکت داریم، این فرش مستقیما رو زمین نیست، وقتی که یه جایی میخوان فرش کنن و اونجا مثلا خاکه، اول یه چیزی کم ارزشه، مثلا کم قیمتی میندازن، یه چیزی پستی میندازن، مثلا یه حسیری میندازن که اگه خاکی شد کثیف بخواد بشه، اون بخواد کثیف بشه، اون میگن خبیث. این حالت رو پیدا میکنه در مقابل خدا. بعد زهده، بعد ورعه، بعد تبتله. تبتل یعنی انقطاع، تبتل الیه تبتیل، از همه چیز منقطع شو فقط جهت من باشه. بعد رجاء و بعد رغبت، اینا درها، اینا رو اگر باز کرد از در ورودی آمده تو. بعد وارد معاملات میشه، معامله یعنی معامله با خدا، تعامل با خدا، یعنی باید با خدا چجوری رفتار کنه، که به این ترتیبه. رعایت یعنی اعمالش رو رعایت کنه تا به اون حالت اطمینان نفس برسه. اینا در محلی نفس مطمئنه. بعد مراقبه است. مراقبه یعنی این که حالا بعدا توضیح داده میشه، هم بداند خدا او رو مراقبه شه، هم او مراقبه خدا باشه. بعد معاملات با خداست دیگه. بعد حرمته، حرمت یعنی حق خدا رو عطا کنه. بعد اخلاصه، بعد تحذیبه، بعد استقامت در این مسئله، بعد توکله، بعد تفویضه، تفویض یعنی واگذار کردن کامل. بعد ثقه و اطمینان به خداست. بعدم تسلیمه، که در تسلیم یعنی دیگه چیزی ازش نماند. این 30 مرحله هنوز از مرحله نفس خارج نشد. بعد میاد قسم اخلاق، مرحله 4، 10 منزل بعدی، که اگر از این 10 منزل بگذره از نفس گذشته مرحله قلب میرود و اینجا دیگه کم کم به سرحد عصمت میرسه. خب صبر، و بعد رضاست، و بعد شکره، و بعد حیاست، حیای از خدا، و بعد صدق، بعد ایثار، بعد رعایت خلق با خداست و با خلق خدا و حلق خدا، بعد تواضع، که بعد از این فتوت و جوان مردیه، و بعدش انبساط. اگر این مراحل رو گذران از نفسش رها شده، بعد تازه میرسیم به اصول. اصول یعنی تازه اصل سلوک از اینجا شروع میشه. تا حالا گیر نفس بود، تا آدم در گیر نفسه انگار سلوکی نکرده. به همین خاطر اسم این قسمی رو گذاشتن قسم اصول. مثلا ریشه سلوک از اینجا شروع میشه، اصل سلوک از اینجاست. به همین خاطره که بعضیا از عرفا تا کسی به این مرحله نرسیده هنوز سالک نمیخوانندش. بعضیا میگن سالکه به حسب اینکه گام در راه گذاشته. حالا هرچند به اینجا نیست. خب اینجا منازل نفس تمام میشه به مقام قلب که اون مرحله باطنی تره و عالی تره میرسه. اولیش اسمش از قصد، گویی از اینجا قصد و عزم سالک قصد جدی میشه. تازه میفهمه عزم سلوک یعنی چی. اینه که بعضی از اهل معرفت بودن به یه مرحله هایی از سلوک که میرسیدن تازه عشق درشون پیدا میشده، دیدیم مثل عبر بحار گریه میکرد. 10 سال سالکه که تازه اینگار قصد خدا تازه فهمیده چیه. دومیش عزم، سومیش اراده است. اراده در اینجا یه دست بکار شدن جدی که البته معنا داره و تعدب، یعنی با خدا ادب داشتن. بعد یقینه، بعد انس به خداست و بعد ذکر قلبیه و بعد فقره. این فقر همچون باز یک اینا رو توضیح مفصل خواهیم داد، هر کدومش شاید چندین جلسه طول بکشه، اما چون اینجا گزارش بدیم و بعضیش مشابهاتی داره بعضی از اهل که خودشون رو به سلوک میبندن اصطلاحی دارن به نام فقیر. این فقر یک حاله که به یک جایی که سالک میرسه چنان احساس نیاز به خدا میکنه که گویی اصلا تمام وجود بدون خدا نمیتونه اصلا نفس بکشه. اینو حس میکنه. ما این حس رو نداریم الان. الان کدوم یکی از ما حس نیاز به خدا داره؟ حس کنه ها، در ذهن همه نوندیم ما به خدا نیازمندیم، معلوم به خدا نباشد هیچ کدوم نیستیم. من کسی حس کنه مثل حس تصویر، اگر تصویر تو آینه، تصویر تو آینه اگر درک و شعور میداشت تمام وجودش چی بود؟ یک حس بیشتر نبود که من چقدر محتاج به این صاحب تصویرم، چه من هیچ چی نیستم. به اون حال ما الان احساس نیاز به خدا نمیکنیم. چه بشه مثلا یه زمانی آدم یه گرفتاری پیش بیاد، تازه گرفتاریشم لاینحل بشه، بعد بگم دکترها جواب کردن، مشکلی هم پیش بیاد مثلا فرض کنه بفهمه که نمیتونه حلش کنه، بعد بگه آه خدا مشکل حل کنه، اونجا احساس نیازی پدید بیاد. اونم تازه اون احساس نیاز به اندازه همون مشکله، نه که سر پای وجودش حس کنه یک نیاز بیشتر نیست، همه وجودش نیازه. بعد از فقر میشه حال قناع و بعد میشه مرحله مراد. این 50 منزل. اگر کسی اینها رو به سلامت طی کرد وارد قسم وادی ها میشه. این چی بود؟ اصول ریشه های سلوک. اگر کسی اینها رو انجام داد و موفق شد وارد وادی ها، وادی های حرکت به سمت خدا میشه. خب که انوار خداوند از اینجا میتابد دیگه. مرحله اولش مرحله احسانه. احسان اون مرحله ایه که انسان خدا رو میبینه و اگر خدا رو ندید این حسی که خدا هر لحظه او رو داره میبینه همیشه باشه. برای چی پدید میاد؟ به خاطر شدت قرب. شما وقتی که به یک کسی نزدیک بشین میبینینش، و اگرم شما نبینه میفهمید که او داره میبینه. بعد علمه، البته علم به معنای خودش، بعد حکمته، بعد بصیرته، بعد فراسته، تیزبینی، بعد تعظیم است، منظور تعظیم حکم خدا، بزرگ داشته حکم خدا. اگر این کار رو کرد باب الهام براش باز میشه. و بعد اگر الهام باز شد حال سکینه بهش دست میده. بعد طمأنینه و بعد همتی که او به سیر سریع تر میخواند. از این رسه سریع میشه. این شست خدا روزی کنه. خدا روزی کنه هم توبه اولی رو. اولین منزل از اولین مرحله. بعد از این میرسند به قسم احوال. یعنی در از اینجا یک حالاتی در درونش هی موج میزنه، به جوشش میاد یک سری حالات. دیدین آدم مثلا یک کوتاهی که از مثلا کنکور رد شده مثلا یا هر مصیبتی بود، یه حال در درونش میجوشه. یه خطایی کرده دلشوره داره. از این به بعد این حالها در درون سالک میجوشه، نه که بخواد پیاده کنه در خودش. اولیش محبت، بعد غیرت، بعد شوق، بعد قلبه. قلب اینو حالت بیقراری، بیقراری مملو کنید. بعد آتش، وقتی که آتش قلبه کنه، بعد حال وجد بهش دست بده. بعد حال دهش، دهش اون حالت که یه کسی که یه صحنه ای او رو چنان عقل از سرش نبوده، مدهوش شده از حیبت اون سر. بعد حال هیمان، شدت شوق و عشق. بعد حال برق است و بعد حال ذوق و چشیدن. از این به بعد به مقام روح میرسه و اون ولایت ها دیگه از اینجا میشه ولی که خدا قسم ولایات. اولیش لحظه، فقط میخونم دیگه. بعدش وقت، بعدش صفاست، بعدش سروره، بعد حال سره، بعد حال نفسه. این البته معنا در نفس حالت غم و برطرف شدن اون سترها، برطرف شدن اون حجابها. من نفس کربه تمامه، نفسه یعنی برطرف کنن، نفس یعنی برطرف شدن، برطرف شدن حجابها، اون ظلمتها و اون سترها کنار. بعد حال قربت که در هر دو دنیا سالک قریب میشه. محب الله فی دنیا قریب و عاشق خدا در دنیا و آخرت قریب. حالش یک طور میشه که با خلق هست اما قریب. بعد حال غرق، بعد حال غیبت هست و بعد حال تمکن. از اینجا که گذشت به قسم حقایق میرسه. یعنی از این به بعد دیگه شهود حقایق میکنه. هستی خدا، افعال خدا، اسماء و صفات خدا رو شهود میکنه. به حقیقت رسید. مکاشفه است، مشاهده است، معاینه است که هم کدوم معنا داره. سپس حیات است. از این به بعد تازه زنده میشه، حیات پیدا میکنه، به حیات حق. سپس قبض است، یعنی خدا قبض میکنه او رو، میگیره به سمت خودش. سپس بسط است، سپس سکر است، سکر اما حالت مستی، بعد سهو است، هوشیاری، بعد اتصال، اتصال به همدیگر، و بعد انفصال از دو عالم. و در نهایت قسم نهایات و تمام کار معرفت است. البته این معرفت دیگه با معرفت های ابتدایی فرق داره. بعد فناست، فنا در ذات خدا، بعد بقاست به بقای الهی، بعد تحقق است به حق کردن حق، او را حق، او را حق می کند. اینجا اون صادق، اون عارف شده حق، خودش میشه حق. یکی دو جلسه گذشته بود که گفتیم در عین این که عبده میشه حق، اینجاست. بعد تلبیس است، بعد وجود است، بعد تجرید، بعد تفرید است، و بعد جمع است، و آخر توحید. الحمدلله رب العالمین.